بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم در بررسی موضوع قاضی تحکیم و بحث از اعتبار و یا عدم اعتبار قاضی تحکیم، مطالبی باید بررسی شود. در بحث گذشته تعریف قاضی تحکیم را از دیدگاه شیخ طوسی و شهید ثانی متعرض شدیم. مطلب دوم، بی اعتباری قضاوت تحکیمی در نظام دینی اسلامی است. در این جهت که آیا حکم قاضی تحکیم مانند حکم قاضی منصوب اعتبار دارد؟ تا هر یک از متخاصمین ملزم به تبعیت از حکم او باشند، و یا اینکه حکم قاضی تحکیم اساساً اعتباری ندارند، و یا باید در مسئله تفصیل داد اقوالی عند الفقها وجود دارد. قول اول این است که قاضی تحکیم یکی از اقسام قاضی در اسلام است و قضاوت او اعتبار دارد، طوری که هر یک از طرفین دعوا ملزم به پذیرش حکم او پس از رضایت به حکمیت او می باشند. این نظریه جمهور علمای اهل سنت است. و اشخاصی مثل شیخ طوسی در المبسوط و خلاف، فخر المحققین در ایضاح، فاضل هندی در کشف اللثام، صاحب جواهر در جواهر الکلام، و از معاصرین ما محقق خویی رحمت الله علیهم قائل به اعتبار قضاوت قاضی تحکیم شدن. قول دوم این است که قاضی تحکیم اساساً در نظام اسلامی جایگاهی ندارند. اگر هم اعتباری داشته باشند مربوط به خصوص زمان حضور امام معصوم است، اما در حال حاضر و در زمان غیبت ما چیزی به نام قاضی تحکیم که مشروعیت داشته باشد نداریم و چنانچه قضاوت تحکیمی انجام بگیرد تبعیت از حکم او بر متخاصمین لازم نیست. این نظریه را بسیاری از علمای امامیه معتقد هستند و در میان علمای عامه هم فخر رازی و غزالی همین نظریه رو دارن. به نظر اینا هیچی، لذا نفی کردن وجود قاضی تحکیم در زمان حال حاضر رو. فقط در زمان معصوم میگفتن میشود قاضی تحکیم وجود داشته باشد و فرقش با قاضی منصوب اینه که فقط نصب ندارن، بله حکم ندارن، اما شرایط همه یکسانه. احسن تو، نه منصوب به نحو عام دیگه نیست، چون منصوب به نحو عام مربوط به زمان غیبته.
اینو میگن در زمان غیبت کسی شرایط رو داشته باشه،
نداریم. او یا شرایط رو دارن، مجتهد هست، طبق بیان مرحوم شهید ثانی این قاضی منصوبه، چون ادله عامه دلالت بر نسبش داره، یا این شرایط رو نداره، اصلا قاضی نیست، نه اینکه قاضی تحکیم باشه. دقت فرمودید؟ تفاوتی نداره طبق این بحث. حالا عرض خواهیم کرد، بیشتر این مسئله در بعد روشن خواهد شد. نسبه از طرف خود ولی امر خودش منصوبه، خود ولی امر چی؟ منصوبه. اما این که اگر آمد در موردی حکم که داد نسب کرد یه قاضی رو برای قضاوت، از دو حال خارج نیست، یا مجتهده این خود به خود قاضی منصوبه. در فرمودید این نسب ولی امر به اعتبار حکومت اسلامی اجازه قضاوت به او داده میشه به صورت عام. نسب عام میشه، بله، نسب خاص نداریم ما. حتی اگر ولی امر هم بیاد اینو نسبش بکنه، در حقیقت اخبار از نسب داره میده و در واقع یک نوع اجازه حکومتی به قضاوت او در جامعه میده. در فرمودید که حالا این انشاءالله در ادامه بحث بیشتر باز خواهیم کرد.
نسب خاص فقط اون نسبی که
معصوم نسخ کرده باشه، مربوط به زمان فقط معصومه. بله بله، همین تعریفی که دیروز عرض کردیم، که عرض کردیم بین البته تعریف شیخ طوسی با تعریف شهید ثانی خب فاصله خیلی زیاده و همون اختلاف در تعریف باعث شده که البته یعنی باعث شده یکی معتبر بدانه یکی معتبر ندانه، ولیکن عرض کردیم با وجود همه اینها بهترین تعریف اینه که بگیم که آقا قاضی تحکیم یعنی قاضی که نسب خاص ندارد، حالا از دال خارج نیست، یاش ما اجتهاد رو معتبر میدانیم در زمان غیبت باید نسب عام پس دارد، یا معتبر نمیدانیم که نسب عام هم چی؟ ندارد و اعتبار خواهد داشت. حالا ادله رو که بررسی کنیم یه مقدار بحث بهتر باز خواهد شد. این قول دوم. قول سوم این است که بعضی از علمای عامه اونگونه که محی الدین نووی در کتاب روضة الطالبین نقل فرموده است قائل به تفصیل شدند و فرمودند اون جایی که قضاوت قاضی تحکیم غیر مجتهد درباره اموال اشخاص باشد قضاوت او نافذ است و اعتبار دارد، و اما اون جایی که قضاوت او مربوط به امور مهمی مربوط به ارث و نفس باشد مثل نکاح، لعان، قصاص، حدود و امثال اینها قضاوت او نافذ نیست و معتبر نمی‌باشد. قول سوم، قول چهارم این است که بعضی دیگر از علمای عامه تفصیل دیگری داده اند و می گویند در اون صورتی که قاضی منصوب و جامع شرایط در شهر وجود داشته باشد قضاوت قاضی تحکیم اعتباری ندارد، و در صورتی که قاضی منصوب وجود نداشته باشد قضاوت او معتبر است. بله بله نه از عام دیگه، ما بحثمون در زمان عامه، در زمان عامه، فعلا در زمان خاص رو البته مطرح نمی کنم، شاید هم البته نظرشون این باشه، اما چون خیلی نظر مطرحی نیست و مهم نیست و استدلال قوی هم نداره خیلی بهش نمی پردازیم، شاید نظرشون این باشه که بله نه اصلا در قاضی زمان خود عمه معصومین اگه قاضی منصوب وجود داشته خب فبا، اگر نباشه قاضی تحکیم سخنش معتبر است. راجع به این تفصیل دیگه صحبتی نووی نمی کنه که مثلا آقا عامه یا غیر عامه. خب مهم در میان این اقوال و انظار علما همون قول اول که قائل به اعتبار بود و قول دوم هست که اعتبار قضاوت قاضی تحکیم را نفی می‌کرد. و اما قول چهارم و سوم نه دلیل واضح و روشنی برای اونها در کتب فقهی نقل شده و نه قائل مشخصی برای اونها تعیین شده است. تفاصیل دیگری هم نقل شده است که سرنوشت همین قول سوم و چهارم را دارد. بنابراین ما باید در خصوص قول اول و دوم بحث را به صورت جدی دنبال بکنیم. به نظر ما همون طوری که در گذشته هم عرض کردیم، حکم کردن شخصی در حق شخص و یا اشخاص دیگر و الزام اونها به تبعیت خلاف قاعده و اصل است و اثبات اعتبار حکم کردن در حق دیگران در خصوص مورد یا مواردی نیازمند دلیلی متقن هست، مثل ادله‌ای که دلالت می‌کرد بر اعتبار قضاوت قاضی منصوب. این اصل اول. لذا ما باید ادله قائلین به اعتبار قضاوت تحکیمی را ذکر بکنیم، استدلال اونها به این ادله را بررسی بکنیم و چنانچه دلالت این ادله تمام بود، خروج قضاوت تحکیمی از تحت اون اصل و قاعده کلی تأیید می شود، مثل قاضی منصوب. و در غیر این صورت قضاوت قاضی تحکیم در تحت اصل و قاعده اولیه عدم اعتبار حکم احدن فی حق آخر شامل، بله داخل، بله داخل خواهند شد و عموم این قاعده قضاوت قاضی تحکیم را در بر می‌گیرد. چرا؟ خب رضایت اینا چیز رو حل نمی‌کنه که. ببینید ما اصل اینه که کسی حق نداره حکم کنه در حق کسی دیگر الا اینکه دلیل بیاد. مگه در قضاوت قاضی منصوب رضایت طرفین معتبره؟ اصلا و ابدا. حتی اگه طرفین هیچ کدومشو به قضاوت این قاضی منصوب راضی نباشن، قضاوت قاضی منصوب چیه؟
اونجا الزام
نخواه. خب اینجا چرا نخواه؟ ما میخوام بگیم آقا حکم آقای قاضی فصل الخطابه، حکم آقای قاضی لزوم تبعیت دارد. اصل عدم لزوم تبعیت جز از احکامی است که شارع مقدس صادر کرده. اثبات لزوم تبعیت از حکم غیر شارع نیاز به دلیلی از طرف خود شارع مقدس دارد، مثل لزوم تبعیت از حکم پیغمبر، از اوامر پیغمبر، احکام پیغمبر، احکام ائمه معصومین، حکم قاضی منصوب و غیر صالح. عرض میکنیم تا دلیل شرعی متقنی بر اعتبار پیدا نکنیم اصل عدم اعتبار است. حکمش اعتبار نداره، اعتبار نداره، ما اصلا دنبال اعتبار و الا حکم نه، اصلا بحث رضایت طرفین در اعتبار حکم دخالتی نداره. ما میخوام بگیم این حکم این آقای حاکم الزام آور هست یا نه. چه کسی میتونه بگه آقا الزام آور است؟ طرفین نمیتونن بگن، شارع میتونه بگه الزام آوره، چون الزام مکلفین به یک حکمی جز از طرف شارع مقدس معنا پیدا نمیکنه. پس در واقع اصل اولی عدم اعتبار حکمه، ولو حکمم بکنن رضایتم داشته باشن، اما این حکم الزام آور نیست. خب این اصل اولیه. پس ما در حقیقت چون اصل اولی عدم اعتباره، اتفاقا کسانی باید دنبال دلیل باشن که قائل به چیان؟ اعتبار. چون اینها میخوان بگن تخصیصا قاضی تحکیم از تحت قاعده چی شده؟ خارج شده. حالا ما باید این انشاءالله ادله رو بررسی کنیم، و چون موضوع هم خیلی مهمه و به خصوص در حال حاضر هم قابل طرح هست، ما انشاءالله به صورت مفصل ادله رو بررسی میکنیم. شاید به این تفصیلی که عرض کرده میکنم کمتر خود من دیدم که در جایی مطرحش کرده بوده. بله؟ نه 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 مرحوم شهید تفصیل نداره. از جمله کسانی هستن که میگن اصلا کلا اعتبار نداره الان در حال حاضر. چرا؟ چون شرطش رو نداره. دقیق داره، چون فرض اینه که قاضی یا شرایط رو داره یا شرایط رو نداره. داره قاضی است. بله؟ نه تفصیل من ندیدم. حالا دقت بکنید ببینید تفصیلی من ندیدم از مرحوم شهید. ولی خب دقت بکنید اگه بود بگید. خب قائلین به اعتبار قضاوت قاضی تحکیم به چند دلیل استناد کردن که میتونید عنوان مطلب رو بدید. مطلب نیست، ادامه همون مطلب دومه، اما در عنوان میتونید ادله قائلین به نفوذ حکم قاضی تحکیم بگید. دلیل اول روایات است. روایت اول روایتی است که از پیامبر مکرم اسلام در بعضی از کتب فقهی اهل سنت نقل کردن و به تبع اونها در بعضی از کتب فقهی ما هم این روایت به عنوان نبوی مطرح شده است. متن روایت این است که پیامبر مکرم اسلام فرمودند من حکم بین اثنین من حکم بین اثنین تراضیا بهی فلم یعدل بینهما فهو ملعون. این نبوی را ابن قدامه به صورت مرسله در المغنی نقل کرده است. بهوتی از بزرگان اهل سنت در کتاب کشف القناع این نبوی را از خلیفه اول با این متن روایت می کند من حکم بین اثنین تحاکما الیک ورتضیا بهی فلم یعدل بینهما بالحق فعلیه لعنت الله. کشف القناع کتاب فقهیه، کتاب حدیثی نیست. و اما متقی در کتاب کنز العمال که یکی از کتب حدیثی مفصل اهل سنت هست، این نبوی را با متن دیگری نقل می کند. می فرماید من حکم بین اثنین فلم یعدل بینهما فعلیه لعنت الله، که در این متن سوم جمله تراضیا بهی یا ارتضیا بهی وجود ندارد. دقت فرمودید؟ روایت پس دو تا متن در کتب فقهی داره، یک متن جدای از اون دو متن در یکی از کتب حدیثی داره، اونم خیلی جالبه. و حالا در نقل انشاءالله عرض خواهیم کرد که شاید یکی از چیزهایی که گاه انسان متعجب میشه این است که چرا فقهای ما به چنین روایتی استناد میکنن. روایتی که در هیچ مسند حدیثی معتبر از ما شیعه که اصلا وجود ندارد، از اهل سنت هم حتی وجود ندارد، نه در صحاح نه در سنن، در هیچ کدوم از اینها نیست. در کجاست؟ در کتب فقهی اینها، مثل المغنی ابن خدام، مثل کشف القناع بهوتی، اونم با تعبیر مختلف. و جالب اینه که در کتب حدیثی اهل سنت نیست، اونی هم که اصل ربطی به قضیه تحکیم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ترازه یا به دیگه وجود نداره. یعنی تنها متن حدیثی از این روایت در کنز العمال پیدا می شود، اون هم در کنز العمال ترازه یا بهی وجود نداره و در حقیقت ربطی به قاضی تحکیم اصلا پیدا نمی شود. حالا ما اینو اشارهی گفتیم، در نقل انشاءالله عرض خواهیم کرد. فخر المحققین بعد از ذکر این نبوی در تقریب به استدلال، در تقریب استدلال به این نبوی اینطور میگوید در ایضاح، میفرماید در این نبوی شارع مقدس با جمله فهو و ملعونون یا فعلیه لعنت الله به قاضی تحکیمی که متخاصمین رضایت به حکمیت او دادن هشدار می‌دهد که اگر در حکمیت به عدل رفتار نکنی مورد لعن از طرف خداوند قرار خواهی گرفت. این هشدار و تحذیر در صورتی معنا پیدا می کند که طرفین دعوا ملزم به اجرای حکم قاضی باشند و حکم او اعتبار داشته باشند، وگرنه مجالی برای این هشدار باقی نمیمانه. مضافاً بر این که اگر اصل حکمیت قاضی تحکیم جایز نبود، می بایست شارع او را نسبت به اصل هم حکمیت هشدار می داد و برحذر می داشت، نه از حکمیت بدون رعایت عدالت. بنابراین این حدیث نبوی خود دلیلی است بر اعتبار قضاوت قاضی تحکیم. این روایت اول. حالا باید بررسی کنیم ببینیم واقعا روایت خب مشکل سندی داره یا نداره. تقریبا حالش معلومه با این بیانی که امروز من کردم، خیلی از شما متوجه شدید در اصل روایت بودنش تازه حرفه. حالا ما فرض بگیریم سندنش و مشکلش حل کنیم، دلالت این روایت چگونه است؟ آیا واقعا بر فرض ما سند روایت رو بپسیم، بگیم ترازه یابه هم وجود داره، با باز میتونه دلیل بر اعتبار قضاوت قاضی تحکیم باشه یا نه، که انشاءالله برای جلسه فردا